بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب جلسه قبل خود عزیزان بحثی که مطرح شد در فهم کلام علما بود نسبت به اینکه آیا فقهای ما یک کدوم یک از دوتا قول رو دارند. یک قول این که عراضی خراجیه، خراج مقاسمه، ندادن کلیش حرامه، اینکه کسی کلن استفاده بکنه از این عراضی و هیچی نده این حرامه، اما در اینکه چه چی خراج رو باید بده، میتونه خراج رو به امام عادل بده یا نائبش که فقیه بشه، یا نمیتونه خراج رو به امام جائر بده. بلکه شبهه این هست که اصلا به امام جائر زمانی بده که به امام عادل مثلا نمیتونه بده یا ناچاره به امام جائر بده، وگرنه اگر بتونه به امام عادل بده و به امام جائر نده، حتی اصلا به امام جائر کلن نده. خب این یه قول. قول دیگری که احتمال داره بررسی بکنیم ببینیم اصحاب چی میگن، میگه بگیم نه خیر، اصلا نباید سراغ امام عادل بیاد، چون باید بره کلن سراغ امام جائر. چون عنایت دارن فرض ما در جاییه که بسنیت با سلطان جور دیگه. سلطان جور مثلا زمانی سلطان جور معنا پیدا میکنه که بسنیت داشته باشه. برای امام عادل ما دو حالت میتونیم فرض بکنیم: امام عادل مبسوطالیت یا امام عادلی که مبسوطالیت نیست. خب اگر امام عادل مبسوطالیت، خب دیگه سلطان جور اصلا بی‌معناست، تموم شده میگه کارش خیلی روشنه، خب باید امام عادل ببندی، اینگه معلومه. ما که داریم هر دو رو فرض میکنیم، این زمانی رو داریم فرض میکنیم که سلطان جائر مبسوطالیت هست ولی سلطان عادل مبسوطالیت نیست. خب اینجا هم گاهی اوقات پیش میاد که سلطان جائر علارغم بسطیتش میشه دورش داد، میشه پیچوندش، حکومتش ضعیف شده فعلا و مسائلی مثل اون شرایطی که تو خبر زراره بود که بنی امیه ضعیف شده بودند و ماجرای خرید مبلغ مقدار زیاد برنج با هم خوندیم روایتش رو. تو اینجور شرایط ما داریم صحبت میکنیم که میشه پیچوند، آیا اصلا باید با سلطان جائر ببنده؟ سلطان جائر که انه امام عادل مطلقا، یا نه خیر، بگیم سلطان جائر و امام عادل در عرض همه میتونه به امام عادل بده و به سلطان جائر بپیچونه، یا احترام که نه. بلکه حتی یه احتمال هم هست که بگیم در اینجور موارد باید به امام عادل بده. خب اینا محل اختلاف بود، محل بحث بود. داشتیم کلمات اصحاب رو میخوندیم و روایات رو هم اشاره شد. حالا در کلمات اصحاب فرمایش محقق کرکی اونطوری که در جلسات قبل ما خوندیم و جلو اومدیم، ظاهرش با اون قولی بود که میگفت امام جائر باید بده، کلن با جائر باید ببنده و سلام شد تمام، با امام عادل اصلا کارش نباشه. شیخ رحمت الله علیه یه بازبینی میکنن در عبارتهای رساله قاطعت اللجاج محقق ثانی و برداشتشون این میشه که نه خیر، ایشون معتقد است به این که باید داده بشه این خراج و فرقی هم بین عادل و جائر نمی کنه، حالا اگر اولویت با عادل نباشه. این بود بحثمون. حالا ناقص موند عبارت هایی که میخواستیم بخونیم. تا کجا خوندیم عزیزان؟ متن خوانی تا کجا جلو اومد؟ کسی یادشه؟
بزرگا تا بس ایما از ذکر احو المحقق من الوجستانی دلالت الالا انما صدهو
ها خب بله بله پیدا کرد. خب فهمد اون برداشت اولیه که ما داشتیم این امام شیخ دارن اصلاح میکنن و استدراک میکنن. بعد حرفایی که محقق ثانی در اون بچه ثانی گفته در اون بچه ثانی برای اون معنای روایتی که گفتیم روایت بالایی اونجا رو بله فهمد. آقای سعیدی دست بلند کردیم صدا قطع و وصل میشه. وفی ما ذکره المحقق الثانی من البچه الثانی دلالتون علا انما الذبح لیس وجوب دفع الخراج و المقاسمه الى خصوص الجائع. مذهب ایشون نیست که خراج و مقاسمه رو فقط باید به جائع بدی. خب این نیست. و جواز من اهیان عرض کنم که مذهب ایشون اینه که میتونی به ایشون ندی. دلالتون علا ان مذهبهو جواز و من اهیان میتونی به ایشون ندی. میتونی به ایشون ندی یعنی چی؟ یعنی به امام عادل بدی، نه که کلن ندی. و این نقل بعد اما مشایخی فی کلام هل متقدم ما یظهر منها خلاف ذلک. اگرچه عبارتهای بعدی که در کلام ایشون هست ظاهرش اینه که نه نمیشه به جائر نداد. خب این فصیح تهافتی هست. ایشون اینجا دارن میگوین از این جمله جدیدشون دارن که جلسه قبل خوندیم که مذهب ایشون اینه که شما میتونید به امام عادل بدید به جائر ندید. عبارت این بود دیگه معنای دوم. و یمکن ان یراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزکوات لانها و این کانت حقا علیهم لکنها لیس حقا للجائر فلا یجوز جمعه لاجله الا عند الضروره. این جمله از اون یمکن رو بگیری تا این الا عند الضروره. این ظاهرش در چیه؟ ظاهرش اینه که به جائر ما فقط به خاطر ضرورت میدیم، یعنی به امام عادل باید بدی. اما اون جمله ما زلنا نسمع و این ظاهرش این بود که نه باید به جائر شما خراج رو بدید، حرامه به جائر ندید. باید این یه پارادوکس. این حرف اول شیخ. شیخ میفهمد که نه بلکه برعکس. حالا این انصاف نیست که ما بگیم ایشون دو جمله پشت سر هم گفته متناقض. با اون مقام علمی ایشون با دقت ایشون بعیده که ایشون دو جمله پشت سر هم گفته باشه متناقض هم باشه. این رو باید رو هم دیگه بذاریم یه طوری معنا بکنیم که بعیدم نیست قرائن اتفاقا همینه نشون میده. لیکن یمکن بل لا یبعد ممد ممکن است بلکه بعید نیست ان یکون مراد و مشایخه، یعنی منظور از همین محقق ثانی در فقره دوم، یعنی بعد از ما زلنا نسمع که بگیم به قرینه اون یمکن تا الا عند الضروره ما میگیم در مازل نانسمع تصرف میکنیم، میگوییم مراد از مازل نانسمع که گفتن جایز نیست المنع عن سرقت الخراج او جهودی رأسن حتی عن نائب العادل. منظورش اینه که کسی اصلا نده، نه که فقط به جائر نده، کلن خراج مقاسمه رو نده بالا بکشه. اینو گفتن همه حرامه من جون مثل علی ابن هلال استاد ایشون. لا من اهو ان خصوص الجائر مدفعه الى نائب العادل او صرفه ای حسبتن فی وجوه بیت المال. نه این که کسی بیاید به جائر نده، بپیچونه جائر را اما به امام عادل بده. این اشکال نداره، اینو نخواستن رد بکنن فقهای ما با این موافقن که اگر کسی تونست جائر را بپیچونه میتواند، بلکه شاید بگوییم باید جائر رو بپیچاند و به امام عادل بده. حالا ممکنه کسی بگوید که آقا جان من اگر جائر رو بپیچانم
به امام عادل هم دسترسی ندارم بدم، میتونم جار بپیچونم ولی به امام عادل نمیتونم بدم. خب فرمودن اب نداره، در اینجور موارد خودش بیاد خرج موارد مصرف بیت المال بکنه. حسبتاً حسبت دوستان عنایت دارن دیگه، اصلاح حسبت رو جایی به کار میبریم که بدونیم یک کار رو شعار مقدس میخواد اتفاق بیفته، راضی به تعطیلیش نیست. حالا میگیم هر کسی برای میتونه اقدام بکنه اقدام بکنه، نداره زمین بمانم. خب خب میفهمد اگر دسترسی به عادل ندارد بیاید حسبتا او را در وجوه بیت المال خرج کنه. وجوه بیت المال هم در لومه خوندید دیگه، بیت المال وجوهش به شکل کلی میگه مصالح المسلمین، مصالح المسلمین مصرف بیت الماله. خب بیاید خودش با توجه به همان عقلی که خدا بهش داده فکر کنه، بررسی بکنه، خراج این زمین رو در جایی که به مصلحت مسلمینه خودش مباشرتا استفاده بکنه، اشکالی نداره. فهمید حالا این حرفی که ما گفتیم خب واقعا قرائنی هست که نشون میده حرف ما همین مراد محقق ثانیه، ما تحمیل نمی کنیم به محقق ثانی. عبارت ایشون چیه؟ فهمید لعل ما کجا بود؟ بله، کما یشهد لذلک تعلیل المن به کونی حقا واجبا علی. میدید ایشون گفتن چرا به جائر بده؟ میگه آقا جان تو وظیفت که باید بدی، چون وظیفت باید بدی میگیم به جائر بده. خب فانما وجوب فان وجوبه علی انما یقتضی حرمت منعه رأسا لا ان خصوص الجائر لانه لیس حقا واجبا له. ببینید ایشون نگفت که باید به جائر خراج بدی چون حق جائره که خراج بگیرد، ایشون اینطوری گفت باید به جائر خراج بدی چون حق توه که خراج، وظیفه تو که خراج بدی. حق به معنای وظیفه است، همیشه دقت داشته باشید، حق وقتی با علا متعدی میشه یعنی وظیفه، با علا، با لهو متعدی میشه یعنی حقته. ایشون نفرمود شما باید خراج بدی چون خراج دادن تو حق جائره، گفت باید خراج بدی به جائر چون خراج دادن به جائر وظیفه توه. خب از اینجا ما خودمون میتونیم حد بزنیم که اگر ما بتونیم خراج رو به اون وظیفه اولیه که مربوط به امام بدیم، دیگه نوبت به سلطان جائر نمیرسه. یا اقلش اینه که امام با سلطان جائر هر دوتا در عرض هم مجازیم که بهشون خراج بدیم دیگه، حق کم کمش اینه. ولعل ما ذکرنا هو مراد المحقق حیث نقل هذا المذهب عن مشایخه رحمهم الله بعد ما ذکره من التوجیه المتقدم بلا فصل من دون اشعار به مخالفته لذلک الوجه. فرماید اینکه ایشون ما زلنا نسمع رو اونطوری گفت و بعدم نگفت من با این مطلب مخالفم، خب ظاهرش اینه که یعنی خودش با این ما زلنا نسمع موافقه. فهمد ما زلنا نسمع من کثیر من مشایخنا معاصرین لاسیه ما فلان شیخنا الاعظم از این حرفا، بعدم نقد نکرد. خب آدم میگه هر بچه میفهمه دیگه، یعنی محقق ثانی با این حرف موافق. اون وقت این حرف درست بلا فاصله چی گفته؟ اون یمکنوی که گفته که بعدش گفت الا عند الضروره. دیگه دوستان عبارت های بالا رو هی نگاه بکنید، من دیگه نمیخوام هی عبارت ها رو بخونم. خب اینو با اون پشت سر هم گفته، میگه این پشت سر هم گفتن خودش شاهده بر اینه که محقق ثانی هم همینه میفهمه که ما گفتیم. خب و من ما یعید ذالک ان المحقق المذکور بعد ما ذکر ان هازا یعنی هل ما یأخذه الجائر من الخراج المقاسمه من ما وردت به النصوص و اجمع علیه الاصحاب بل المسلمون قاطبتن قال. خب فهمد اینجاش بحث مقدار زیباتر میشه. فهمد یه معید دیگری داریم که منظور محقق ثانی اینی بودی که این جلسه مطرح کردیم، نه اونی که اون جلسه مطرح کردیم. یعنی که سلطان جائر مقدمه بر امام عادل نیست، یا برابرن یا بعد از امام عادله. خب بعد از اینکه ذکر کرده که ما یأخذه الجائر حلاله، حلال برای دیگران دیگه، عنایت دارید. حل ما یأخذه الجائر، یعنی ما یأخذه الجائر برای ما حلاله. این چیزی که در روایات ما اومده اصحاب برو اجماع کردن، بلکه همه مسلمان ها اجماع کردن. این عنایت دارید، این مقدار جای مناقشه داره، چون سایر مسلمان ها اگر چنین مبنایی دارن، این به خاطر اینکه این امام جائر امام جائر نمیدونند. اونا معتقدن که امام عادل همین هارون الرشیده. اونا هارون الرشید رو امام عادل میدونند. لذا تمسک به همه مسلمان ها به نظر ما خیلی جا نداره. و مگه اینکه بخوان یه حالت سیره چی سیره عملی در بیارن، حالا نمیدونم، یه توجیه عجیب غریب بگم، مثلا اجماع یعنی اجماع مثلا علمی، المسلمون یعنی اجماع عملی، بعیده به هر حال خیلی عبارت با این سر راست نیست. خلاصه حالا من نمیخوام تو این قسمت محقق ثانی بحث بکنیم. ایشون برای اینا رو که گفته، بعدش یه جمله گفته، اون باز قشنگ داره نشون میده که ایشون منظورش اینه که امام عادل و امام جائر در عرض هم باشن یا مقدم باشه. چی گفته؟ قال، فرموده محقق ثانی، فان قلت فهل یجوز ان یتولى من له النیابت حال الغیبه ذالک، ذالک مفعول به یتولى، آیا جایز است کسی که برای اون نیابته عن الفقیه الجامع للشرائط، یعنی مجتهد، یعنی برای فقیه جامع الشرائط، آیا جایزه که بیاید در اصل غیبت نیابت بکنه به جای امام و خراج مقاسمه رو بگیره و ما از دست او گرفتیم حلال باشه؟ قلنا لا نعرف للاصحاب فی ذلک تصریحا. ایشون فهمید من در کتب اصحاب تصریحی به این مطلب ندیدم. اصحاب بیشتر تو همون فضایی که مردم باهاش درگیر بودن، یعنی بست ید سلطان جائر و اینکه سلطان جائر بست داشت، اصلا اجازه نمیداده کسی بپیچوندش، کسی بره سراغ امام عادل، اصلا اجازه نمیدادن. غالبا اصحاب غالبا تو این فضا حرف زدند. خب اصلا تصریحی نکردن به اینکه امام عادل بریم سراغش امام جائر رو بپیچونیم، نه نگفتن. اما لکن من جوز للفقهاء حال الغیبه تولی استیفاء الحدود و غیر ذالک من تواب منصب الامامه ینبغی له تجویز ذالکه به طریق اولا. مد کسانی از علمای ما که معتقدن فقها در اصل غیبت مناصب الامامه رو دارند. عزیزانی که سال قبل خدمتشون بودیم یه بحثی داشتیم، هفته یه جلسه بحث مناصب الحکومه، یادتونه؟ خب این محل بحثی بود، اونجا خیلی هم احساس کنم واسه رفقا تجربه خوبی باشه انشاءالله. اون کارگاه هایی که توفیقی بود خدمت عزیزان میرسیدین، اینجا شیخ میفرماد که الان تعبیر مقصانی، البته کسانی که معتقدن فقها مناصب الامامه امام رو دارن. خب که گفتیم همه اینا قبول ندارن، برخی ها معتقدن که مناصب الامامه مخصوص امامه، اما کسانی که میگویند نه، مناصب الامامه بین امام و فقها مشترکه، فرقی با هم دیگه ندارن، طبعا همون نظری که حضرت امام میگه. مثلا مثل مسئله استیفاء حدود، اجرا حدود اجازه میدن. خب اینا ینبغی له تجویز ذلک، برای اینها جایزه، یعنی سزاواره. اون چیزی که به نظر میرسه اینه، میشود حد زد مقتضای سیر قاعده های برحال فقهی اینه که اینجور افراد به طریق اولا بگویند امام عادل در بحث اراضی خراجیه مثل امام جائره اگر مقدم نباشه. چرا به طریق اولا؟ خب دوستان عنایت دارن دیگه، اگر کسی مناصب الحکومه امام رو برای فقیه قائل باشه. حالا ما نحن فی منصب الحکومه بحث مالیه، بحث تصرف در اراضی خراجیه. یک سری از مناصب الحکومه مثل اجرا حدود حساسند، اجرا حدود بشه، کسی کشته بشه، قصاص بشه و امثال اینها. کسانی که میگوین فقها از معصوم علیه السلام مجاز در تصرف انفس هستند، به طریق اولا اجازه تصرف در اموال رو هم براش قائلند. اگر کسی معتقد است که فقیه میتواند در اصل غیبت رجم بکنه، مثلا رجم رو برای فقیه جایز میدونه، یا حد حدود دیگر شهری حد سرقت جاری بکنه و امثال اینها، خب دیگه در مسئله اراضی خراجیه که حساسیتش کمتره به طریق اولا باید بگه جایز. ولا سیما المستحقون لذلک موجودون فی کل عصر. فرماید که خصوصا که مستحقین خراج مقاسمه همیشه بودند، مستحقین خراج مقاسمه. فرمایشی هست؟
حتی رو ببخشید اونجایی که میگه یه مقید ده تجویز زالک به طریق اولا،
بله،
این زالک به چی برمیگرده؟
تجویز زالک یعنی اینکه بیاید خراج و مقاسمه رو ایشون بگیره و مردم هم از دست او بیان بگیرند.
فقیه بگیره درسته؟ نه امام جائر.
نه دیگه فقیه دیگه، بله دیگه.
آه بعد.
امام جائر که اتفاقیه، بحث اینه که آیا فقیه میتونه بیاد برحال بگیره یا نه. ولا سیما المستحقون، آمد وقتی مستحقین خراج و مقاسمه چیزی که همیشه بودن، میدونید خب اینا یه بحثایی هن، خراج و مقاسمه مال همه مسلمان هست، مساله مسلمینه برای همه مسلمان هست، مربوط مثلا فقط مجاهدین جنگی نیست که بگیم در یک اصلی باشن در یک اصلی نباشن، همیشه این محل ابتلا بوده. خب پس ما باید ملتزم بشیم به این که شعار مقدس اومده و به فقها اجازه داده چه مبسوط الیت اینا باشن، چه مبسوط الیت جائر باشه، اینا میتوانند و بیایند اینها رو خراج مقاسمه رو بگیرن و به فقرا، مساکین، سایر مصالح مسلمین برسونن. و من تأمل فی اقوال کبرای علماء این المازین مثل علم الهدا و علم المحققی نسیر الملت و الدین و بحر العلوم جمال الملت و الدین العلامه و غیرهم نظر متأمل منصف لم یشک فی انهم کانو یسلکون هذا المسلک. این جمله برمیگرده به اون بحثای خیلی بالا، بحثای خیلی بالاتر اون که حالا مرحوم شیخ پایین اشاره میکنند، یعنی این که فقها میتوانند، فقها و غیر فقها میتونن از جائر یک اموال بگیرند، جواز گرفتن مال از جائر، نه بحث جواز گرفتن خراج و مقاسمه از مردم به جای جائر. این من تأمله بحث عوض میشه. قبل من تأمله تا همین موجودون فی کل از بحث اینه که به جای جائر از دهقان خراج و مقاسمه بگیریم. من تأمله به بحث قبل تر از اون مربوطه که ما میتوانیم از جائر بیاییم جوائز بگیریم، اموال بگیریم. فرماید اگر کسی در اقوال علمای گذشته ما فکر کنه، مثل علم الهدا، خب علم الهدا منظور سید مرتضی است، علم محققی میدونید علمای شیعه خیلی به خواجه نصیر اعتقاد دارن، خواجه نصیر رو خیلی تعظیم میکنن، خواجه نصیر بین علمای شیعه خیلی حرمت داره، با اینکه فقیه نیست کم پیش میاد که علما، فقهای ما یه غیر فقیه رو زیاد تحویل بگیرند، جز معدود غیر فقیه هایی که زیاد تحویلش گرفتن خواجه نصیره. خب نصیر ملت و دین مازم خواجه نصیر دین توسیه. بحر العلوم منظور این بحر العلوم اسد محمد مهدی نیست، اسد محمد مهدی که بعد از محقق ثانیه، قبلش که نیست، محقق ثانی که بحر العلوم نمیتونه به ایشون بگه، قبلتر محقق ثانی. این بحر العلوم مازم علامه است. جمال الملت و دین این هم میدونید بین علمای شیعه یکی از علمای ما که خیلی محترمه بین اصولیین علامه است، علامه احترام خیلی زیادی داره، تنها عالم شیعه که بهش آیت الله میگفتن علامه بوده، لفظ آیت الله اخیراً من یه قرن تقریبا میشه که به سایر فقها گفته میشه، قدیم آیت الله میگفتن، آیت الله علل اطلاق یعنی علامه، علامه یا آیت الله یا بحر العلوم که ایشون فرموده یا فاضل، اینا همشون القاب یه نفرن به خاطر عظمتی که مرحوم علامه حلی داشته. جمال الملت و دین همش برای این تعابیر نشانگر عظمت ایشونن دیگه. خب و غیره. کسی در اقوال اینا دقت بکنه، نظر متعمل منصف منصفانه دقت بکنه، شک نمی کنه که فی انهم کانو یسلکون هازل مسلک، این بزرگواران میمدن و همین به هر روش رو داشتن. بله، این عبارت هایی که من اینطوری خوندم همین بود دیگه. و بحر العلوم جمال الملت و الدین العلامه، نسخه های شما هم همینه. بله دیدم، بله کانو یسلکون هذا المسلک. اینا میدونید به هر حال خود علامه زمان بنی عباس بود دیگه، بنی عباس هنوز منقرض نشده بودن، آل بویه بعد از اینکه بغداد رو فتح کردن بنی عباس رو از بین نبردن، یه جوری با بنی عباس تعامل داشتن آل بویه. حالا شاید هم کار اشتباهی کردن، از این حالا جای بررسی داره که آل بویه این کارشون درست بوده یا اشتباه بوده، ولی به هر حال نگه داشتن خلفای عباسی رو. خلفای عباسی هم اختیارات کمی نداشتن، علارغم اینکه آل بویه خیلی محدودشون کرد ولی باز اختیارات زیادی داشتن. خب مناسب میدادن، امثال محق چیز سید مرتضی هم قبول میکرد، خودش پدرش قبول میکردن مناسب مختلف را اموال میگرفتن. خواجه نصیرالدین که میدونید دیگه با مغول همراهی داشت و با حکام مغول همراهی داشت و از اونا مناسب میگرفت و اینا رو میگرفت. مرحوم علامه با مغول بعد از مسلمان شدنشون، خب خواجه نصیر زمانی که ارتباط داشت با مغول، مغول حالا الان شک کردم، بله اسلام آورده بودن ولی شیعه نبودن. علامه اومد از جایتو رو شیعه کرد که معروف دیگه، دیگه بلدید دیگه. هولاکو خان حمله کرد، بعد از هولاکو خان غازان خانه که خواجه نصیر وزیرش بوده، اشتباه نه ابو خالد ندیر هولاکو بوده، حالا من نسبت به غازان خان شک دارم، که مسلمان میشه. بعد غازان خان از جایتو توسط خود علامه شیعه میشه، معروف به خدا بنده. خب اینا همشون ارتباط داشتن و اموال میگرفتن. و ما کانو یود اون فی کتبهم الا ما یعتقدون صحته، بعد اینکه ایشون در کتابهای خودشون اومدن و گفتن جایزه و ما میتونیم از سلاطین یه چیزایی بگیریم، این حتما معتقد بودن که درسته، وگرنه در کتابها نمی آوردن. احساس میکنم حق قصانی میخواد بفرماید که این گرفتن ها از روی تقیه و شرایط ناچاری و اینا نبوده، بلکه فتواشون واقعی بوده که میشه گرفت، وگرنه در کتاب نمی آوردن. یه بار یک کاری رو فقهای ما عملی میکنند، عملیاتی، اما در کتاب ها نمیارن. این نشونگر اینه که نظرشون نیست، در شرایط ناچاری قبول کردند و پذیرفتند، عملی تقیه بوده، اضطراری بوده، عملیاتی کاری رو کردن. اما وقتی یه چیز رو حاضر میشن به قلم بیارند و بنویسن، این نشون میده که نه واقعا نظرشون همینه که شما بحث اضطرار هم نباشه میتونید از سلطان جائر اموال بگیرید. و حمل ما ذکره من تولی الفقیه على صورت عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر. اینو برگردونید به قبل من تأمل، انتها که تمام، انتها میدونید که انتها حرف محقق ثانی تمام شد. از اینجا به بعد و حملو، اینا توضیحات شیخ انصاریه در عبارت محقق ثانی. شیخ انصاری میفرماید اون چیزی که محقق ثانی قبل از اون من تأمله، یعنی در همون بحثی که ما توش هستیم، در بحث تکلیف گرفتن اراضی، آن چیز خراج اراضی خراجیه، تو اینجا ایشون گفتن، اینو هم کنیم بگیم که نه، نظر محقق ثانی این است که اگر جائر باشه اولویت با جائره، اگر جائر نباشه ما میریم سراغ فقیه. شیخ محمد این خلاف ظاهر، ظاهر فتوای محقق ثانی این نیست. عبارت محقق ثانی اینه نشون نمیده، اینه نشون میده که ما میتوانیم سراغ فقیه بریم، چه جائر باشد چه جائر نباشد، نه اینکه اگر جائر باشه اولویت با جائره، اگر جائر نبود ما مجازیم بریم سراغ فقیه. این بعید به نظر برسه که حالا محقق ثانی منظورش این باشه. چرا این خلاف ظاهرش از کجاست؟ گفتن این خلاف ظاهرش از اون جمله که میفهمد موجودونه فی کل عصر، ایشون ادامهش این بود دیگه، ایشون گفتن آقا فقها بیاین خراج و صرف مصالح مسلمین بکنند، چون این مصالح مسلمین یه چیزایی که همیشه هست، فقیه خودشو بکشه کنار مسلمان ضرر میکنن، پس جناب فقیه خودشو همیشه کنار نکشه، خواجان بیا وسط ماجرا. خب این عرض کنم که این عبارت چیز بود، مقصانی بود. خب وقتی میگوید فی کل عصر آخرش میاره، خب ما میبینیم فی کل عصر شامل زمانی میشه که سلطان جائر هست، عملا هم اینطوری بوده، ما تقریبا همیشه سلطان جائر داشتیم قبل از انقلاب اسلامی، یا حالا بگیم فوقش بگیم صفویه، قبل صفویه همیشه فقهای ما از که چیز بودن دستشون بسته بوده، این سلطان جائر بوده که دستش باز بوده. خب خود همین قرینه است بر این که منظور ایشون اینه که علی رغم اینکه سلطان جائر هست، فقیه میتواند خراج مقاسمه بگیره. و اما قوله و من تأمل الى آخره فا بسته شادان الى اصل المطلب. بله، اگر کسی این جمله من تأمل را بخواد معنا بکنه، حواسش باشه که این اصل مطلب برمیگرده به بحثی که ما الان توش هستیم در مورد اراضی خراجیه، بر نمیگرده و هو هل ما یؤخذ من السلطان من الخراج الى وجه الاتهاب و من الاراضی الى وجه الاقتطاع. اصل مطلب اینه که ما میتونیم از سلطان هبه بگیریم، اراضی خراجی، سلطان به ما یک مالی رو هبه داد از اراضی خراجیه، هبه سلطان از اراضی خراجی جایز میشه، اینو گرفت. خب همچنین از اراضی اگر سلطان اقتاع بکنه، اقتاع به نظرم گفته خود دوستان، اقتاع به این میگن که سلاطین یک زمینهایی رو دست مردم میداد، دست کسانی گفتن فلان زمین مال تو، زمین بی مالکی بوده، این زمین رو سلطان تملیک میکرده به کسی. خود پیغمبر از بس اقتاع داره که نبود، دوستان بگردن کلی میبینن پیغمبر اقتاعات مختلف داره، حالا ریز درشت درشتش هم شاید خیلی نباشه، ریز اقتاعات ریز پیغمبر زیاد داره. خب و از اینطور به این شکل اقتطاع، حالا نسخه ها بعضش انقطاع دارن، غالبا این انقطاع ما نفهمیدیم، ظاهرا اشتباه باشه، درستش اقتطاع به نظر میرسه. بعد خب ولا دخل له بقوله فان قلت قلنا اصلا، ها به این ان قلت قلنایی که پایین گفته اصلا ربط این جمله من تعملا نداره. چرا؟ فهمت فان علماء المذکورین و غیرهم لم يعرف منهم الاستقلال على اراض الخراج بغیر اذن السلطان. فرماید اما عملیاتی هم نگاه بکنیم، این علماء ما، فقهای ما که ایشون اسم برده، هیچ کدومشون استقلال بر اراضی خراج به غیر اذن سلطان نداشتن، یعنی هیچ وقت پیش نیامده که ما ببینیم مثلا سلطان جائر ضعیف شده باشه زمان خواجه نصیر، خواجه نصیر بیاید مستقلن ولو مقبوض الید مبسوط الید نیست خراج مقاسم مردم بهش بدن، این نبوده، ما نداشتیم. بله حالا اون یه موردی ما گفتیم اواخر بنی امیه، بنی امیه ضعیف بود، میشد دور بزنی و خراج مقاسمه رو به امام بدی، اما زمان سید مرتضی یا زمان خواجه نصیر یا زمان علامه حلی حکومت ها به اندازه قوی بودن، این حکومت های جور به اندازه قوی بودند که اگر کسی میخواست به فقیه عادل هم خراج مقاسمه بده نمیتونست، حتما باید خراج رو به حکومت میداد. خب پس این مثالی که اینا میزنه مربوط به بحث دیگریه که حالا توضیحش رو دادیم، که بحث اینه که اینا میمدن از سلطان جائر جائزه قبول میکردن یا اقتاع قبول میکردن، به این مربوط میشه. خب فقیه دومی که عبارت ایشون رو میخواییم بررسی کنیم، عبارت های ایشون هم اولش ظاهره در اون قولیه که میگوید جائر بر امام عادل مقدمه، باید خراج مقاسمه رو به جائر بدی، به امام عادل حالا متمکنم باشه ندی. خب منظورم که این نظریه رو به نظر میرسه که شهید اول فرمودن، عبارتشون رو بخونیم ببینیم همینه یا نه، ایشون هم توضیح میدیم و سطح ها معلوم میشه که نه، دقت بکنی ایشون هم حرفش همون حرفیه که ما آخر در مورد محق ثانی گفتیم، که نه ایشون میخواهد بگوید اینطور نباشه که خراج رو کلا ندی، این حرامه. اما اینکه خراج رو وقتی میخوای بدی میتونی بپیچونی به جای جائر به عادل بدی این کار رو بکن، این بعید نیست که جائز باشه. و ممن یترا منه القبل به حرمت منع الخراج ان خصوص الجائر شیخون از شهید فی الدروس. ما از فقهایی که از او این به چشم می آید که قائل است به اینی که به جائر نمیشه خراج ندی، یعنی باید به جائر بدی. من اونورشو بگم، یعنی وجوب دفع الخراج الی الجائر، حرمت من او عوضش کردم، وجوب دفع الخراج الی خصوص الجائر، باید به جائر چیز بدی، خراج بدی. ممن یترعا شیخون الشهید، یترعا یعنی چیزی جلوه‌گر بشه، به چشم بیاد، به میگن ترائی. طب حیث قال یجوز شراء ما یأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمه والزکات و ان لم یکن مستحق له. ما جائر استحقاق خراج و مقاسمه و زکات نداره، اما شما میتوانی خراج و مقاسمه و زکات رو از جائر بخری. خب ولا یجب رد المقاسمه و شبه ها علی المالک. فرماید اگر رفتید شما از جائر مال مقاسمه خریدی یا مال خراج خریدی یا حتی از اموال مردم زکات جمع کرده بودن زکات رو از جائر خریدی، لازم نیست بری به صاحب مال، مثلا به اون دهقان که کشاورزی کرده یا به اون چوپانی که گوسفندشو گرفتن به عنوان زکات برگردونی. نوش جونه. ولا یعتبر رضا، طرف میگه من راضی نیستم، حکومت جور از من اومد به زور زکات گرفت، من باید دوباره زکات بدم، من راضی نیستم، بی خود میکنم. طرف میگه آقا جان حکومت جور از من به زور خراج گرفت، من عرض کنم که میخواستم کلن خراج ندم، یا میخواستم خراجمو به امام کاظم، خود امام کاظم بدم، میگه آقا بی خود میکنه، شما برو از حکومت جور خراجی که ایشون داده رو بخر. ولا یمنع تظلمه من الشراء، این که کسی می آید روزه می خونه آبغوره می گیره ای وای به من ظلم شد، اینا مانع نیست، کسی ادعا داره که بهش ظلم شده، به درک ادعا داره به من. تو روایت هم داریم دوستان، اون روایت هایی که آدرس دادم بخونید داریم، آقا طرف میگه که آقا کسی میاد پیش من میگه آقا به من ظلم کردن، زیاد گرفتن، از این حرفا، میگه بی خود داره میکنه، شما از سلطان بخر ککت هم نگذه که این داره چی میگه. و کذا لو علم ان العامل یظلم، فهمد همچنین اگر نه خودش هم علم داره که عامل ظلم میکنه. این عامل یظلم، منظور از یظلم یعنی که داره خارج از خراج و مقاسمه ای که حالا خراج و مقاسمه که یعنی اصل خراج و مقاسمه که باید گرفته بشه، طرف غصب میکنه، عامل داره غصب میکنه، نه اینکه خراج و مقاسمه میگیره. ببینید خراج و مقاسمه برای عامل سلطان جور غصبه به هر حال، چون حکومتش نامشروعه. اما یه بانه که حکومت نامشروع کاری میکند که اگر حکومت مشروع بود دقیقا همون کارو میکرد. این مال قبل از کذاست، قبل کذا اینو میگه، بعد کذا میگه نه حکومت داره کاری میکنه که اگر عادل بود این کارو نمیکرد، چون جائره داره این کارو میکنه. فرماید اینجا شما علمم پیدا کنی که ایشون اومده خراج و مقاسمه بی انصافانه گرفته، خیلی گرفته، یا اصلا نه خراج و مقاسمه زوری ریختن بردن، زور داشتن بردن حکومت دیگه. خب اینجا هم چه آقا جان شما میتوانید برید تحویل بگیرید، الا ان یعلم از ظلم بینه، مگر اینکه علم تفصیلی به ظلم داشته باشید. این الا فقط مال بعد کذاست، قبل کذا اصلا ظلم نیست. میدونی که آجان این دقیقا همون مالیه که به عنوان خراج گرفته، ولی خراج رو منصفانه گرفتن، یه خراج منصفانه رو گرفته. اینجا علم تفصیلی هم داشته باشی جایزه که بری بخری از حکومت. پس این الا کجا رو میگه؟ الا بعد کذا رو داره میگه، یعنی علم تفصیلی داشته باشی در جایی که عرض کنم که اینا اومدن بی انصافانه گرفتن یا غصب کردن، اینجا دیگه جایز نیست. اینه سابقا البته بحثشو در مورد جواز سلطان کردیم میدونید. نعم یکره معاملت و ظلمه، بله این باز نعم یه چیز کلیه، فهمت معامله با ظالم به شکل کلی مکروه هست بلایان اما حرام نیست. لقول الامام صادق علیه السلام این فهمت آقا چرا من اگر یقینم بکنم ظالم ظلم داره میکنه، عامل داره ظلم میکنه، مادامی که علم تفصیلی پیدا نکردم چرا حلاله؟ چون حضرت فرمود کل شیء فیه حلال و حرام هو حلال حتی تعرف الحرام بعینه، چون در جایی که شما یقین داری ظلمی هست، حرامی هست، غصبی کردن یا بی انصافانه خراج مقاسمه کردن ما گرفتن، مادامی که علم تفصیلی پیدا نکنید این باز حلاله. حضرت فرمودن ولا فرقه بین قبض الجار ایاها او وکیله و بین عدم القبض، فرقی هم نمی کنه که جائر تحویل گرفته یا تحویل نگرفته. اما بحثی که سابقا داشتیم ای خدا ما متأسفانه بحثمون جای بدی میمونه تو عبارت ها، وسط بحث عبارت آقایون داریم گیری میکنیم. ماشاءالله طولانی هم شیخ نقل کرده عبارت ها رو، نمیدونم اینجا رو شروع کنم یا نه. آقا بماند بماند، بقیهش انشاءالله جلسه بعد تموم بکنیم. من سرعتمون حالا بلکه شتابم بگیره انشاءالله.